موجب شد تا در داخل دچار مشکلات اقتصادی، نظامی و اجتماعی و فرهنگی و غیر و ذالک بشه. این روند خود به خود یعنی در واقع در یک سیکل بسته عمل میکرد. این روند خودش در واقع تأثیر داره. زمانی که آمریکایی‌ها در منطقه، یکی از مباحثی که در حوزه منطقه در حوزه بیرونی دچار شدن بحث منطقه غرب آسیا بود. آمریکایی اومدن غرب آسیا تا در واقع هلال خصیب رو به نتیجه برسونن، اومدن تا در واقع اون عهد در واقع خاورمیانه رو از آن خود کنن. چرا؟ چون کارشناسان آمریکایی و همین نظری‌پردازان اعتقاد داشتن، از جمله هانتینگتون عنوان میکنه که اگر آمریکا بخواد به قدرت اصلی در جهان تبدیل بشه باید بر خاورمیانه مسلط بشه. تسلط آمریکا بر خاورمیانه منوط به دو شرطه: یک، بین روسیه و چین، یعنی ارتودکس و کنفوسیوس ایجاد شکاف بکنه. دو، در جهان اسلام یک شکاف ایجاد کنه. آمریکایی‌ها با این ایده وارد منطقه شدن، هجوم آغاز شد، اومدن، اما در این باتلاق گیر کردند. چرا؟ چون با فرهنگ استراتژیک در واقع منطقه آشنا نبودن. در عرصه ولذا زمینه که انقلاب اسلامی در مقابلشون یک مانع عظیمی رو ایجاد کرد، یعنی به هر میزان که تلاش میکردن که این روند رو عبور بکنن بیشتر در این باطلاق گرفتار میشن. شما در بحث عراق مشاهده میکنید، در افغانستان مشاهده میکنید که بعد از 20 سال در واقع باطلاق عراق و افغانستان به یک باطلاقی تبدیل میشه که تلاش میکنن خودش رو نجات بدن. یا ورود به سوریه، شما میدید در جریان بیداری اسلامی یک در واقع یک فرصتی رو فراهم آوردن تا بتونن سوریه رو به عنوان حلقه واسط مقاومت و حلقه واسط ایران به لبنان در واقع قطع کنن و بتونن روند رو معکوس کنن. ولی در واقع با جالب اینه که در شرایط اولیه همه از آن داشتن که سوریه بشار اسد مسلم، حتی روسا عنوان میکنه، یعنی یکی از در واقع مباحثی که مطرح کردن در مذاکرات این بود که آقا بشار اسد برود. ولی امروز بعد از 7 سال با قدرتی که مقاومت ناشی از فرهنگ استراتژیک شیعه نشون داد، امروز در واقع پایداری و ثبات مقاومت و در واقع شکست آمریکایی در این قضیه میبینید. از اون طرف در واقع جهان دچار یک تحول عظیمی شد. این تحول باز ناشی از ضعف قدرت آمریکا بود، یعنی آمریکایی‌ها دچار یک اضمحلال درونی شده بودند که اضمحلال درونی تأثیرش در حوزه منطقه‌ای بین‌المللی گذاشت و این روند باعث شد که در واقع نه چینی‌ها نه آمریکا نه روس‌ها هیچ کدام در واقع دیگه خریداری برای نقش آفرینی آمریکا در حوزه به عنوان یک قدرت برتر نداشته باشن. بعد شما در مرحله بعدی می‌بینید که در واقع جالب اینه که حتی کره شمالی که مثلا در زمان دونالد ترامپ قبول کرد که یک عقب نشینی بکنه، ولی با قدرت مقاومت و با حمله به عین الاسد می‌بینی که اصلا شرایط خودش رو عوض میکنه و جریان معکوسی رو طی میکنه و امروز در واقع موشک‌های بالستیک خودشون رو آزمایش رو مجدداً شروع میکنه به اقدام کردن و عملیاتش رو تکرار میکنه. در روسیه همینطور، امروز روسیه ایستاده در مقابل آمریکا کاملا و حضور و نفوذ و در واقع پیشروی ناتو. یا در چین امروز آمریکایی‌ها مجبور شدن 5800 نفر وارد تایوان بکنن، اما این در واقع اینو خودکشیه، چون چینی‌ها هرگز در واقع این ورود به خط قرمز چینی است و میدونید که چین هم شیشه عمر آمریکا رو در دست داره و اونم دلاره و به راحتی در مقابل این جریان میتونه ایستادگی کنه. و منتها چینی ها فضای خیلی گسترده‌تری رو میبینن. برخلاف چینی ها این روند تقابل زود شروع شد، چون تمایل داشتن فضای رو طی کنن تا در 10 سال آینده به این روند برسن. ولی آمریکایی‌ها به جهت جلوگیری از این فضا، یک، امروز دارن تلاش میکنن که از خاورمیانه از غرب آسیا خارج بشن، دو، تلاش میکنن به هر نفع چین رو وارد یه درگیری بکنن تا یک هزینه در واقع بالایی رو تحمیل بکنن. در خود باز منطقه غرب آسیا بحث کشورهای عربستان و امارات رو شما میبینید، امروز به جای رسیده که اینها اصلا اعتماد و اعتقاد دیگه به آمریکا ندارن. خود رژیم صهیونیستی هم امروز اصلا دیگه به حمایت آمریکا یا باور و اعتماد نداره. به نحوی که شما درگیری بین در واقع آمریکا و رژیم صهیونیست به صورت چالش‌های مقطعی شاهد هست. خب در حوزه‌های دیگری هم این روند رو ما میتونیم مشاهده بکنیم، در بحث عراق، در بحث ظهور در واقع قدرت مقاومت در یمن و روندهایی که در این عرصه ما شاهد هستیم که همه بیانگر اینه که قدرت در واقع اون موضع یک جانبه گرایی آمریکا امروز با شکست کامل روبرو شده و در واقع از طرف مجامع بین‌الملل در مقابل این روند قرار داده. شما حتی در این بحث شما می‌بینید حتی متحدین نزدیک آمریکا مثل اروپایی‌ها تو این جریان بیش عنوان اعتماد به اعتقادی به آمریکا ندارن. در جریان برجام شما شاهد هستید که آمریکایی‌ها در واقع زمینی که خروج از برجام ولی نتونست در نهایت اجماع لازم رو در حوزه شورای امنیت بر علیه در واقع این فضا ایجاد بکنه. و علاوه بر اون شما خود الگوی رفتاری آمریکا رو اگه در سطح مجامع بین‌المللی میبینید، میبینید که خود این حرکت، یعنی بعد از حضور و ورود ترامپ در واقع ریاست جمهوری، شما میبینید که ترامپ با یک عقب نشینی از موضع چند جانبه گرایی ظاهری اوباما تمام تعهدات رو زیر پا میذاره و این زیر پا گذاشتن تعهدات خود به خود تحولات خاصی رو هم در عرصه اروپا، هم در عرصه شرق، هم در عرصه غرب ایجاد بکنه. شما میبینید مثلا پیمان تجاری در واقع تی پی پی که خارج میشه، بحث برجام خارج میشه، پیمان اقلیمی پاریس، سازمان تربیتی علمی فرهنگی یونسکو، بحث پیمان مهاجرتی سازمان ملل خارج میشه، پیمان نیویورک، بحث شورای حقوق بشر سازمان ملل، سازمان جهانی بهداشت، پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی، نفتا، پیمان منع موشک‌های هسته‌ای INF و پیمان آسمان باز و همچنین پیوند و تعهدی که نسبت به ایران داره. اینها مجموعاً مواردی است که نه اینکه اروپا یا بخواند حتی در مقابل آمریکا یا سفارایی کنن یا این موضع آمریکا، بلکه به جهت اینکه ارزش‌های آمریکایی هم زیر سوال برد، ایدئولوژی آمریکایی رو، دموکراسی آمریکایی رو کاملا زیر سوال برد و اصلا گفتمان لیبرال دموکراسی رو زیر سوال بود، مورد در واقع موضع و تقابل اروپایی‌ها هم فراهم بود. پس ضمن اینکه چین و روسیه رو و جمهوری اسلامی ایران رو در سطح منطقه قدرتمندتر کرد در مواضع خودشون و در تقابل با اونها در واقع در موضع شکست قرار گرفت، اتحادیه اروپا رو هم در مقابل خودش قرار داد به جهت اینکه تمام ارزش‌های اروپایی رو زیر سوال برد. به ویژه اینکه اخیراً در بحث‌های ریاست جمهوری هم شما شاهد هستید که انحطاط کامل تمام ارزش‌ها و قوانین و در واقع اساس اصالت لیبرال دموکراسی رو در واقع زیر سوال می‌بره و در واقع به یک زباله‌دانی در واقع می‌فرسته. مجموعه این جریان، مجموعه این روان‌ها باعث شد که در واقع آمریکایی ها ضمن شکست در محاسبات اولیه‌شون امروز با یک عبرت، با یک تجربه بزرگی به نام این که یک جانبه گرایی هرگز جواب نمیداد. این مهمترین تحولی که برای آینده میشه پیش بینی کرد اینه که هم در مؤسسات و مراکز مطالعاتی خود آمریکا دیده میشه، هم در حوزه‌های دیگه، این که دیگه مرکز قطبی یا یک قطبی وجود نداره و مفاهیمی به عنوان چند قطبی یا در واقع چند مرکزی یا تحولات آینده یا ورود به نظام متحول آینده مطرح شده و این شاید بالاترین دستاوردی بوده که این اشتباه است در واقع تاریخی آمریکا و پیامد این اشتباه بزرگ آمریکا منجر شد و در واقع در نتیجه در نهایت به افول آمریکا در همه زمین‌ها در همه موضوعات منجر شد.
خیلی متشکرم. یک فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم، باز می‌گردیم با بخش پایانی برنامه با شما خواهیم بود. عزیزان شنونده، در این برنامه از خداحافظ آمریکا نگاهی داریم به یک جانبه گرایی و انزوای آمریکا در مجامع بین المللی با حضور آقای دکتر قاسم علی دوستی، رئیس مرکز گفتمانسازی و توسعه تفکر راهبردی. آقای دکتر، در بخش‌های قبل با بیان مصادیق و جزئیاتی از رفتارهای آمریکا در حوزه‌های مختلف داخلی و خارجی و منطقه‌ای به شرایط آمریکا در قرار گرفتن در مسیر افول اشاره کردید. در کنار این موارد اشاره در بخش‌های قبل داشتیم که اندیشمندان غربی بر این نکته تاکید دارن که به عنوان اونچه که در آمریکا اتفاق افتاده شاهد زوال تمدنی غرب هم هستیم. آیا این روند و این شرایطی که آمریکا درش قرار گرفته براش امکان جبران وجود داره؟
ببینید، اون چی که مسلمه، یک باور و یک اعتقاد اگر فرو بریزه، برای بازسازی اون در واقع یک تلاش و یک بازآفرینی قدرت نیازه. آمریکا در شرایطی قرار گرفته که قدرت‌های اقتصادی، نظامی، فرهنگی و اجتماعی نوینی داره ظهور پیدا می‌کنه. عمدتاً هم تاریخ نشون داده و تجربه های تاریخی نشون میده یک امپراتوری، یک سلطه، یک نظام سلطه، یک قدرت فاقه وقتی شکل میگیره یک شروع داره، یک اوج داره. وقتی به اوج رسید اولاً خود به خود افول پیدا میکنه، چون در مقابلش رقابتی دیگه وجود نداره، پس این خودش باعث افول میشه. دو، اگر این در واقع اوج که رو به افول هست یا حداقل در واقع پایداره دیگه رشدی نداره، در ادامه نتواند شعارها، باورها، اون ایده ها، اعتقادات خودش رو در واقع به باورهای عمومی از آن عمومی تبدیل بکنه، این خود به خود در واقع در جریان در واقع زوال قرار میگیره. این زوال اگه بخواد مجدداً احیا بشه نیاز به یک دوران بسیار طولانی داره، به جهت اینکه فضای نوینی که ایجاد شده اجازه نمیده، گفتمان نوینی که ایجاد شده اجازه نمیده. چینی ها بعد از قدرت رسیدن هرگز اجازه در واقع برخواستن و خیزش دوباره در واقع بحث گفتمان غربی رو نمیدن. به همین دلیل هم امروز شما می‌بینید اروپایی‌ها به این نتیجه رسیدند که باید به سمت شرق حرکت کرد، به سمت چین یا ارتباط و توسعه ارتباط با چین. عربستانی که تا امروز گاو شیرده آمریکایی‌ها بود و حوزه خلیج فارس، امروز به این اعتقاد رسیدند که باید برن به سمت چین و دارن در واقع قراردادها و توافقنامه‌های در واقع بلند مدتی رو با چین دارن به امضا می‌رسونن. یا از این طرف امارات، عربستان دارن میان به سمت ایران. چرا؟ چون خود بایدن در واقع در خطاب به همین کشورها عنوان میکنه که ما در واقع فشار حد اکثرمون بیرون در واقع جواب نداده و شما برید به سمت تعامل. یعنی خود آمریکایی هم این نشانه و این پالس رو دارن میدن. از اون طرف روس‌ها شما ملاحظه میکنید که در واقع به جد وایستانن و غربی‌ها هیچ کارم نمیتونن بکنن. یعنی غربی‌ها اگرچه شعار جنگ رو میدن ولی در عمل تحت هیچ شرایطی نه توانش رو دارن و نه امکان حرکت تو این حوزه رو دارن. از اون ور وارد تایوان شدن، از ور در واقع تو اوکراین، از این ور در غرب آسیا گرفتارن. آمریکایی اگر خیلی تلاش بخوام بکنن باید در واقع سعیشون رو بکنن از این باتلاق‌ها خودشون نجات بدن و از اون طرف در واقع باید وارد عرصه داخلی بشن. یعنی اگر بتوانن عرصه اقتصادی، نظامی، سیاسی فرهنگی اجتماعی رو در داخل بازسازی بکنن شاید بتوانند. ولی شما شاهد هستید که در حوزه داخلی هم اینها تحت شرایطی امروز در موضع قدرت قرار ندارد. به امروز مردم آمریکا بزرگترین مدعیان اینو هستن. مردم جهان امروز در واقع آمریکا رو به عنوان یک کشور برند دیگه نمیشناسن، به اعتقاد و باوری بهش ندارن. ببینید نظرسنجی که مؤسسه گالوب در 132 کشور جهان انجام داده، ارزیابی مثبتی از نقش واقعی آمریکا در سطح بین‌المللی رو بسیار پایین عنوان کرده. از حدود 50% در سال 2009 عنوان میکنه که این نقش به 30% در سال 2020 رسیده. بنابراین خب بحث ائتلاف سازی هم که تمومه، بحث ضعف و شکستی که در سطح منطقه و در سطح حوزه‌های آسیا و اوراسیا مرتکب شده، در واقع منجربش شده و امروز مشمول این شکست ها شده، مجموعه نشون میده که آمریکایی ها دیگه توان برخواستن ندارن و باید در مقابل حداقل چند جانبه گرایی و چند قطبی تسلیم بشن و در واقع این روند رو به جد بپذیرن.
خیلی متشکرم. در جنبندی بفرمایید که چشم انداز جهان فرارو با شرایطی که توضیح دادید و آمریکای رو به افول چگونه خواهد بود؟
ببینید امروز به نظر من صدای شکسته شدن استخوان‌های لیبرالیسم و دموکراسی آمریکایی از لابلای تحولات عظیم منطقه‌ای و بین‌المللی به گوش میرسه. پالس‌های متعددی تو این قضیه وجود داره. تخاصمات بین قدرت‌ها به نقطه جوشش رسیده. چرا که تنش بین آمریکا و روسیه در اوکراین رو شاهدیم، تنش و لشکرکشی در واقع روسیه به اوکراین، به مرز اوکراین، بحث تایوان و در واقع مخاصمه شدید بین چین و آمریکا، از سوی کره شمالی رو ملاحظه میکنه که برگشت میکنه به این سمت، ایران و همپیمانش در عراق، لبنان، سوریه، یمن امروز در موضع قدرت و برتری قرار دارن. مجموعه این تحولات نشون میده که ما در یک پیچ تاریخی قرار داریم، در یک پیچ تاریخی که باید جمهوری اسلامی ایران قدر این فرصت و این جریان رو بدونه. مسلما با چنین فضایی آمریکایی ها، افول آمریکایی ها حتمی است. البته این نم خدمت شما عرض کنم که افول آمریکا به معنای فروپاشی مثل شوروی نیست، ولی دیگه در واقع آمریکای بلا منازع، آمریکایی داره قدرت بلا منازع وجود نداره. امروز عربستان، امارات، کشورهای خلیج فارس دارن میان به سمت ایران و ارتباط با ایران. بایدن پشت سر بایدن مدام به جایی رسیده که مدام یا با پیام، با در واقع ارسال پیام، ارسال نماینده، تلاش میکنه ایران رو مجاب کنه، داره التماس میکنه که ایران به در واقع به قبول بکنه که آمریکایی‌ها به برجام برگردن و بحث 60% در واقع در واقع اون بحث فراوری اورانیوم رو کنار بگذاره. تقریبا بحث فعال شدن ایران در پیمان اکو، پیشنویس قرارداد 20 ساله با روسیه، عمل شدن قرارداد 25 ساله با چین، بحث شکست ایده های هانتینگتون، یعنی در واقع برخلاف توصیه های هانتینگتون هم امروز چین داره ارتباط پیدا میکنه با روسیه و داره وارد قرارداد و اتحاد میشه، یعنی کنفوسیوس و در واقع ارتدوکس، هم در جهان اسلام کشورهای جهان اسلام دارن به این نتیجه میرسن که نمیتوانن با تکیه به آمریکا پیش بروند. در مجموع این روندها و خب از اون طرف هم در واقع هزینه های گزافی که اسرائیل داره تولید میکنه در هم در سطح منطقه هم بیرون، در واقع میتونیم نتیجه بگیریم که امروز در واقع این فضا فرصتی رو برای جمهوری اسلامی ایران، روسیه و چین فراهم کرده و به نظر میرسه که ما با کنار گذاشتن و دوستانی که در این حوزه با تکیه بر غرب و غرب گرایی سیاست خودشون رو پیش می‌بردن، باید به این نتیجه برسن که با کنار گذاشتن این تفکر به سمت استفاده از فرصت موجود و در واقع توسعه نفوذ در سطح منطقه، ارتباط گسترده با کشورها و ظرفیت‌های موجود در سطح منطقه و فرامنطقه برون، و از این فرصتی که بعد از 200 سال به ایران داده شده نهایت استفاده رو بکنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر قاسم علی دوستی و سپاسگزارم از توجه و همراهی شما عزیزان شنونده با این برنامه. از خداحافظ آمریکا، خوب و خوش باشید و خدا نگهدار.
یک ملت پیروزی.
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
یک ملت، یک صدا.
من به جمهوری اسلامی رأی میدم.
بیش از 97% از خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
بیش از 20 فاکتور رشد نابهات تولید شده.
اینجا مرکز سلول درمانی در شرق پایتخت، اما با رتبه جهانی.
صدای جمهور. بهمن ماه 1400 رادیو انقلاب، موج اف ام، ردیف 95.5 دهم مگاهرتز، رادیو انقلاب.
این شیر دخت فاطمه، این کوثر علی، این مادر مقاومه، این دختر علی، این از سنین کودکیش یاور علی، این نازدانه دخت پدر پرور علی، خورشید صبح رشک به رخسارش برد، مردانگی پناه به گهوارش برد. جانم زینب، بیبی جان زینب، صبر سر بلند که این مادر من است. خون فخر می کند که پیام آور من است. بالد به خیش فاطمه کین دختر من است. نازد به این حسین که این خواهر انبار پنج تن زمه روش منجلیست. زهرا، حسن، حسین، محمد، و یا علی، علی، آه او خواستار خون شهیدان کربلا، اونا خدای کشتی طوفان کربلا، پاسدار خون شهیدان کربلاست او، ناخدای کشتی طوفان کربلاست او، قهرمان عرصه میدان کربلاست او، شیر خشمگین بیابان کربلاست. یک نعره حیدری عزت فرمود برید کنار، همه چشیدن کنار، فرمود دست نزنید اینا ناموس خدا، خودم سوارشون میکنم. پاسدار خون شهیدان کربلاست اونا، خدای کشتی طوفان کربلاست او، قهرمان عرصه میدان کربلاست او، شیر خشمگین بیابان کربلاست او، افتخار اشرف اولاد آدم است اخدالحسین، عمه سادات عالم است من کیستم که دم زنم از دختر علی، ریحانه حسین و حسن پرور علی، فریاد حق زبان سخن گستر علی، جان رسول و فاطمه دیگر علی، ذات خدای لم یزلی می شناسدش زهرا حسن حسین علی، می شناسدش جز او که در مقام سخن حیدری کنم، جز او که بر سپهر بلا محوری کند، جز او که بر حسین و حسن مادری کند، جز او که از شهید پیام آوری کند، تکمیل نهضت شهدا کار زینب است، تکمیل نهضت شهدا کار زینب است، بالله قسم یزید گرفتار زینب است، او انقلاب کرب و بلا را تمام کرد، او انقلاب کرب و بلا را تمام کرد، یک بار در لباس اسارت قیام کرد، تحقیر اهل کوفه و یا اهل کوفه اسکتو، او انقلاب کرب و بلا را تمام کرد، یک بار در لباس اسارت قیام کرد، تحقیر اهل کوفه و تسخیر شام کرد، از نوک نی حسین به نطقش سلام کرد، آه